اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. امروز پنجشنبه مورخ 26 اوت سال 1395 خورشیدی است که مطابق می شود با 16 مارچ 2017 میلادی. من سحر عظیمی با اتفاق همکارم عبدالواجد عادل برنامه خبری صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را از واشنگتن تقدیمتان می کنیم. نخست توجه شما را به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل جلب می کنم.
یک محکمه فدرالی ایالات متحده در اواخر روز چهارشنبه اداره دونالد ترامپ را مانع شد تا یک مرد افغان را که می‌خواست داخل ایالات متحده شود اخراج نماید. این افغان دارای ویزه خاصی بود که به افغانهایی که با خطرات زیاد به زندگی خیش به ماموریت ایالات متحده در افغانستان کمک نمودند داده می شود. سالها قبل از این که مقامات مهاجرت ایالات متحده این دارنده ویزه خاص مهاجرت را دوباره به افغانستان بفرستند، محکمه استیناف چهارشنبه به این افغان به اساس تقاضای عاجل وکیل مدافع وی اجازه اقامت موقت داد. قضیه وی یگانه قضیه معلوم است که به دارنده ویزه خاص مهاجرت چنین رویدادی رخ می‌دهد و دومین قضیه توقیف چنین یک افغان است که می‌خواستند به طور قانونی داخل ایالات متحده گردند. مقامات اداره اراضی افغانستان تایید میکنند که 1.3 میلیون جریب زمین از طرف بیشتر از 15,000 غاصبین در افغانستان غصب شده است. حسین رحمانی سخنگوی اداره مستقل اراضی افغانستان روز چهارشنبه هنگام ارائه گزارش کارکرد سالانه این اداره گفت که دو سند عمده در بخش زمینداری افغانستان ایجاد شده است. این دو سند شامل استراتژی 5 ساله جلوگیری از غصب بیشتر زمینهای دولتی و طرح استرداد زمینهای غصب شده می باشد. آقای رحمانی گفت که بر اساس بررسی این اداره در 4 ولایت هیچ زمین غصب نشده است. یک قاضی محکمه فدرال در ایالت هاوایی فرمان جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را در مورد منع سفر چهارشنبه ساعت قبل از اینکه نافذ شود به حالت تعلیق درآورد. قاضی دریک واتسون نوشت وکلایی که از ایالت نمایندگی میکنند به اثبات رسانیدند هرگاه این تعلیق به عمل نیاید خساره جبران ناپذیر عاید ایالت میگردد. هوایی استدلال میکند که منع موقتی سفر و مهاجرین از 6 کشور عمدتا مسلمان نشین به صنعت سیاحت که اقتصاد این ایالت به آن متکی است خساره وارد میکند. این ایالت همچنان شکایت کرده است که وابستگان باشندگان مسلمان ایالت از 6 کشور لیبیا، ایران، سومالیا، سودان، سوریه و یمن نمیتوانند از آنها دیدار نمایند. 6 ایالت دیگر به شمول ماریلند اعتراض دارند که این یک نوع تبعیض در برابر مسلمانان است. رئیس جمهور دونالد ترامپ و شاهزاده محمد ابن سلمان معاون ولیعهد عربستان سعودی با هم به توافق رسیدند تا روابط استراتژیک بین دو کشور را هرچه بیشتر تقویت بخشند. روابط این دو کشور در زمان باراک اوباما به سبب توافق هسته‌ای 2015 با ایران رقیب منطقوی عربستان سعودی به سردی گرایده بود. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
قصر سفید چهارشنبه گفت هر دو رهبر تعهد خیش را برای برقراری ثبات در شرق میانه یک بار دیگر تایید کردند. این منطقه با جهاد طلبی های هسته‌ای ایران با منازعات در سوریه، عراق، لیبیا و یمن دست به گریبان می باشد. آقای ترامپ و محمد بن سلمان که سه شنبه در واشنگتن ملاقات کردند در این حال پذیرفتند تا قدم های بیشتری را در راستای ایجاد برای فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری خاصتا در سکتور انرژی بردارند. عربستان سعودی به حیث بزرگترین صادر کننده تیل در این مسئله ذی‌نفع می باشد.
رهبران ارشد کمیسیون استخبارات مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده روز چهارشنبه گفتند که ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد استراق سم وی توسط باراک اوباما رئیس جمهور سابق در هفته های قبل از برگزاری انتخابات ایالات متحده بی اساس است. دیفن نونز عضو جمهوری خواه کانگرس و رئیس کمیسیون گفت ما هیچ گونه شواهدی نداریم که این امر اتفاق افتاده باشد. مارک روته صدر اعظم هالند روز چهارشنبه ادعا نمود که در انتخابات پارلمانی در مقابل خرد ویلدرز، ملتگرای ضد اسلام و ضد مهاجرین و سایر احزاب بیشترین چوکی پارلمان را به دست آورده است. بدین گونه اولین آزمایش عوامگرایی در اروپا ناکام گردید. نتایج مراکز عمده هالند نشان می‌دهد که حزب بر سر اقتدار مارک روته وی وی دی از جمله 150 چوکی پارلمان 31 سیتان را به دست آورده است که 12 چوکی از حزب آزادی خرد بیشتر است. در یک مصاحبه که در مطبوعات دولتی لیبیا به نشر رسیده است، یکی از دو حکومتی که همین اکنون در لیبیا زمام امور را به دست دارد، به طور روزافزون خواستار حمایت از ماسکو شده است. این تقاضا قماندانان آمریکایی را در منطقه نگران ساخته است. اگویلا صالح، رئیس مجلس نمایندگان لیبیا، بریانوویستی که یک آژانس خبررسانی طرفدار کرملین است، گفته است که او از روسیه خواسته است تا رزمندگان اردوی ملی لیبیا را کمک نماید. او گفته است که اساکر لیبیایی بعضاً در روسیه تربیت دیدند و با سلاح‌های این کشور بلدند. این بود پایان اخبار از صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
حال نوبت می رسد به گزارش های خبری که همکارانم برایتان تهیه کردند. زنان ولایت هرات نقش ویژه‌ای در راستای مبارزه با مواد مخدر و کاهش کشت کوکنار در این ولایت داشتند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
این گفته مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات در همایشی به مناسبت گرامی داشت از روز جهانی زن در این ولایت مطرح شد. این مسئولان میگویند زنان ولایت هرات نیز همانند مردان در عرصه مبارزه با کشت کوکنار تلاش های زیادی از خود به خرج داده و توانستند در ولسوالی های قوریان، رباط سنگی و شندند این ولایت کشت کوکنار را به صفر برسانند. غلام جیلانی دقیق، رئیس این اداره در هرات میگوید که نقش زنان در راستای کاهش کشت کوکنار در مناطقشان برجسته بوده و با کمک آنها توانستند به صورت بهتر در راستای مبارزه با مواد مخدر در مناطق دوردست آگاهی دهند.
خانم ها میتونن که شوهر خدا در رابطه با کشت کوکنار جلوگیری کنند. خانم ها میتونن که اولاد خدا از استعمال مواد مخدر با دور نگاه دارن. حرکات خانم ها، فعالیت های خانم ها در ولایت هرات محسوس هستند و طی سالهای متمادی در این عرصه ها با ما همکار بودند. در ولسوالی شندن، در ولسوالی غوریان، در رباط سنجی همچنان کشت کوکنار به صفر رسیدن. ولسوالی ادرسکن، یه همه ولسوالی هایی هستند که کشت کوکنار در اونجا مرواج بودن. با همکاری همین خانمه ها بودن که قابل قدر هستند که کشت کوکنار پایین آمدن.
مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات همچنان از 25 زن در این همایش به عنوان سمبل مبارزه با مواد مخدر در خانواده ها یاد کردند و آنها را الگویی برای سایر زنان در این راستا تلقی نمودند. زنانی که با تحمل شرایط بد امنیتی به عنوان مبلغ به دروازه خانه های می روند که مردانشان کوکنار کشت می کنند. فرزانه ابراهیمی، رئیس شورای زنان ولسوالی شندند، یکی از این مبارزین است که از 7 سال به این طرف در تلاش تشریح اضرار مواد مخدر به سایر زنان این ولسوالی می باشد. خانم ابراهیمی می گوید تلاش هایشان تا حد زیاد نتیجه بخش بوده و توانستند در نقاط مرکزی ولسوالی شندند زنان زیادی را با خود همسو کنند.
کوشش ما اینه که همیشه ما به قریه میرم و یادواری میکنم، به خانه به خانه میرم، کمپان داریم که کشت کوکنار به ولسوالی شندند تا حالی هم وجود دارم. تقریبا 20% همی تو هسته، باز ما کوشش خود میکنه همیشه میریم از اینا به فامیلا اینا یادواری میکنیم، به شوهرها اینا، به مردها اینا، به مالینی مسجد که میریم هم سفیدان میشینیم میگیم که همی کار خوب نیه، شما کشت زعفران بکنه دیگه کشتی بکنه. به مردم ولسوالی ما، به این مردم افغانستان زلر درست.
دکتر ستاره عزیزی یکی دیگر از این زنان است که با ایجاد کلینیک ترک اعتیاد برای زنان و اطفال معتاد در این ولایت توانسته زنان زیادی را از دام اعتیاد نجات دهد و به زندگی سالم بازگرداند. او به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
روند اعتیاد در افغانستان مخصوصا در هرات خیلی روز به روز داره پیشرفت میکنه به خاطر هم‌مرز بودنش با کشور ایران و نیاز هست. خانم هایی که ناگهانه به این مرض دچار میشن نیاز به خدمات دارن. خدماتی که ما ارائه میکنیم برای خانم ها و اطفال معتاد شامل دارو درمانی هست، روان درمانی هست و جامعه درمانی. قبل از تداوی ما آگاهی دهی میکنیم اسکرینینگ یا پیدا کردن مریضان، شناسایی مریضان، اولویت بندیشان، بعد از او رجعت داده میشن به کلینیک های ترکیتی.
محبوب جمشیدی رئیس امور زنان ولایت هرات نیز میگوید مبارزه با مواد مخدر نیاز به یک بسیج عمومی دارد که زنان در این بین نقش مهمی را ایفا میکنند.
در طول تاریخ عقبمانی هایی که کشور ما و شما داشته با مقایسه با کشورهای همتا همسایه بحث سر می بوده که روی نقش زنان اونقدر اساسی کار نشده بوده، در نظر گرفته نشده بوده. وقت 50% نفوس جامعه 50% غیر فعال باشن و استفاده نشه و جایگاه برنا تعیین نشه، مطمئنا با 50% دیگه ما نمیتونیم که پیشرفت بکنیم. من فکر میکنم یک نقطه اساس همین هست که باید زنان برابر به مردان در هر بخشی که توانمندی دارن باید کار گرفته شود.
بر اساس گفته های مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات، هم اکنون در حدود 60,000 فرد معتاد در این ولایت وجود دارند که 13% آنان را زنان و 7% آنان را اطفال تشکیل می دهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقامات صحی در ولایت غزنی میگویند آن عده کودکانی که از کمپاین واکسین پولیو بازماندند می توانند به نزدیکترین مراکز صحی محل مراجعه کرده و اطفال خود را واکسین نمایند. ماهجبین نکزاد از ولایت غزنی گزارش می دهد.
دکتر صفی الله اسفندیهی، آمر مافیت کتلبی ریاست صحت‌عمومی غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آن اطفالی که به دلایل مختلف از گرفتن واکسین پولیو بازمانده باشند، خانواده ها آن کودکان را جهت تطبیق واکسین به نزدیکترین کلینیک صحی محل بیاورند.
کوشش ما اینه میست که در روز 3 روز کمپاین باید تمام اطفال ما واکسین شوند. غیر از اون ما روز جمعه یک روز خاص به خاطر واکسین کردن اطفال های غیر حاضر و خواب و مهمان و مریض و به خاطر از کسایی که باقی میمونند از کمپاین در روز 3 روز ما، در روز 4 باید یا واکسین شوند. باز هم اگه یا در این روزا نمتونن با رسیدگی کنند یا نمباشن اطفالشان در خانهشان موجود نباشه، یا میتونن در هر مرکز سی ما واکسین موجود است، در روز فعالی ها در مرکز در تمام جای واکسین ما موجود است، میتونن که در کلینیکا واکسین کنند اطفال.
آمر مافیت کتلوی صحت‌عمومی غزنی افزود که 75 مرکز صحی در شهر و ولسوالی های این ولایت هر روز از صبح تا ساعت 3 بعد از ظهر فعالیت دارند و واکسین پولیو در آن مراکز موجود است. در همین حال شماره شهروندان غزنی اختصاص یک روز اضافه را برای تطبیق واکسین بر کودکانی که از کمپاین های عمومی باز ماندند استقبال کردند. قیوم و صدیقه، دو تن از شهروندان غزنی:
بسیار اقدام نیک است که ریاست صحت عمومی اقدام میخواین انجام بتن، یعنی کسایی که از واکسین پولیو باز موندن اونا را به همون مراکز صحیشان که در ولسوالی هایشان هست اونا را دوباره واکسین نمایند.
ما میتفلکای خود اینجا آوردیم به این مرکز صحی که واکسین شوه، چون در کمپاینش نبودم، خودم حضور نداشتم و تفلامم نبود همراهیم دسته ها که واکسین شوه. یعنی مرکز صحی بسیار خوبتر است، این حال ما میتونیم که اطفال خود واکسین بود.
آگاهان بخش صحی میگویند که مرض پولیو تداوی ندارد و تنها 2 قطره واکسین میتواند اطفال را از مصاب شدن به این بیماری مهلک و خطرناک نجات دهد. این در حالی است که افغانستان از جمله 3 کشور است که واقعات مثبت پولیو در آن وجود دارد. از آغاز سال روان میلادی تا کنون 2 واقعه مثبت پولیو ثبت گردیده است. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، اما روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفت که کمپاین مبارزه با مرض پولیو به یک مرحله حساس رسیده تا میزانیان به صفر تقرب کند، اما محویان نیازمند تلاش های بیشتر نهادهای مسئول است. رئیس اجرایی افغانستان تاکید کرد که برای محو پولیو تمام جهان متوجه عملکرد افغانستان است و حکومت نیز تصمیم قاطع برای رشکن ساختن این بیماری دارد. ماجبین نکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
به اساس گزارش ها گفته می شود که در ماه های اخیر از اثر برفباری ها صدها نفر در افغانستان جان باخته و صدها تن دیگر، و بر علاوه سرمایه شدید صدها هزار نفر در سرتاسر افغانستان به دلیل جنگ از خانه هایشان بیجا شدند. در همین حال سازمان ملل متحده تخمین می‌کند که حدود 9 میلیون شهروندان افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند که شامل نیازهای اولیه و شمول غذا و مسکن می‌باشد. در مورد اینکه کمک‌های مؤسسات خیریه به اهالی بیجا شده در کابل تا چه حد در رفع مشکلات مؤثر واقع شده، توجه شما را به مصاحبه همکار ما نسرین محمود عزیزی با رخشانه بینش، بنیانگذار مؤسسه خیریه پناه در کالیفرنیا جلب می‌دارم.
لطفاً مختصراً روشنی بندازین که چی باعث شد تا شما در ایالت کالیفرنیا به فکر ایجاد این مؤسسه خیریه شوین؟
بسیار خوب. ما تقریباً در سال 2010 در ماه می ما یک شب یک برنامه تلویزیونی را تماشا میکردم که در این برنامه در وقت اخبارش اینا از بیتا ورود 82 خانواده مهاجر و داخل شهر کابل صحبت میکردن که اینا در وضعیت بسیار خراب و ناهنجار بروی زمین حتی بدون یک خیمه اینا همشان اجتماع کرده بودن و در اونجا پناه آورده بودن. ما با اینمی سنه را که دیدم، چون ما قبلا هم همیشه کوشش کرده بودم که پول زکات و صدقات خدا باید یک افغان همیشه به داخل افغانستان بفرستم و به مفصلین افغانهای خود ما کمک شود، امو لازم دفتا تصمیم گرفتم که امی کمک همون سال با امی پول خود ما انجام میدم، چون پول کافی نبود و میتونم فردای از یام روز میلی بیتاب نوروز ما بود. ما با امرای دونه صندوق دونیشن رفتم به داخل میلی نوروز و از اموج از هر افغانی که تیز میشد خواهش میکنم که امرای ما کمک کنند، که امرای ما کمک کنند. البته در اون وقت بنیاد خیری پناه افغان میفهمین یعنی که ایجاد نشده بود. امون روز متانستم که $2,525 از افغانای ما جمع آوری کنم که با پول خودم نه تنها که ای پول بیتاب خیمه را کفایت میکرد، بلکه ما تانستیم که به می 82 خانواده بطوری مواد غذایان بدیم.
ببخشید نمیجا یک سوال است، تا وقتی که یک مؤسسه نظر به قوانین امریکا تا وقتی که راجستر نشه این نمیتونه که پول جمع آوری کنه یا در یک جای ایر روان بکنه، شما چطور برخورد کردین؟
ما در این قسمت میخوایم به شما روشنی بتون برازی که ما چون در امریکا قانون نیست که تا که یک جای رسمان صف نباشه بتونه بره از مردم عام پول به دست بیاره.
بله.
و چون ما این کار بروز ویکند و بروز شنبه از این انجام داده بودم، بروز دوشنبه همو افته ما به خاطر که از این مسئولیت قانونی خودم بتونه به شکل درست انجام بتونم، ما رفتم به ایالت کالیفرنیا به کاونتی آلامیدا و به این روز ما رفتم به سیتی فریمونت و جایی که خودم زندگی میکنم و بر دو محل ما ایر اطلاع دادم که ما به نمی کار کدیم، ما رفته و ما از مردم عام پول جمع کدیم به اینی عدب. اینو از ما سوال کردن که آیا در آینده موضوع داری که تو بسانر بر افغانستان کمک منی؟ گفتم بله، شدیدن امی آرزو را دارم. گفتم خیلی وقتی به اطورت میتونی تو به یک شکل قانونی ببخشید در صورتی که خودت یک بنیاد خیریه را ایجاد کنی. اصلا پناه از امونجا شروع شد، تانست که از ماه می 2010 تا به امروز تانست که خودم ایجاد کنم.
اهداف شما به طور عموم چی هست؟
بسیم بگویم که اهداف ما بروی کمک های دیاتر بروی کمک های بنیادی میچرخد. یعنی به این عدد که ما کوشش میکنیم که یک میفرین فامیل و از خانواده را قسم تومت نیم که اینا خودشان بتانند در آینده بروی پای خود یعنی که بیتا بستوار باشند و یعنی به امید سلسله و همچنین در خالی اهداف ما کمک های بیتا تحصیلیام است. به طور مثال مثلا ما پروگرام های خودکفایی داریم که در این پروگرام های خودکفایی خود فرض کنیم یک دانه فرض پدر فامیل است، نانآور خانه است، اما برازی امکانات پولی نداره که یک دانه سرمایه داشته باشه و این بتانه بره در بیرون دوان مارکت آزاد کار کنه و برای اولاد خود یک چیز بتانه به خانه ببره.
برنامه بعدی تان چی است؟
ایجاد شلتر است. تا به حال خیلی پناه کارگاه های داشته در ساحات مختلفه ما که اینا از اینا مردم خانما خود میفهمن خودکفا شدن و تا اینا از سالهای پیشتر بود، سال 2011، 2012 و 2013 که اینا کار کردن، امروز نا به خدا هر کدام به سر پای خود ساده هستن.
بسیار تشکر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa دری.
ریکس تیلرسون وزیر دفاع جدید ایالات متحده در اواخر این هفته در یک مقطع بسیار مهم سیاسی از کره جنوبی دیدار می کند که می تواند روابط میان متحدین ایالات متحده و سیول را پیچیده سازد. راین پدن خبرنگار صدای آمریکا از سیول در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
کره جنوبی در جریان تغییرات سیاسی مخرب بعد از استعفای پارک گون‌هه رئیس جمهور آن کشور قرار دارد. خانم هه به اتهام دست داشتن در افتضاح رشوه ستانی چندین میلیون دلاری از سمتش برکنار شد. انتظار می رود که رهبران لیبرال مخالفان کشور که نظریات مشابه با ایالات متحده در قبال سیاست های کره شمالی ندارند در انتخابات ریاست جمهوری قریب الوقوع کره جنوبی برنده شوند. اما ریکس تیلرسون وزیر دفاع ایالات متحده در طول بازدیدش در این هفته در حال تنها شاهد یک فضای همبستگی خواهد بود که از نیروهای نظامی آمریکا دیدن می‌کند. این نیروها در تمرینات نظامی مشترک با نیروهای کره جنوبی می‌باشد که شامل کشتی تیاره بردار با قدرت هسته‌ای می‌شود. این نمایش قدرت تلاش است در مقابله با قابلیت‌های پیشرفته اتمی و میزایل‌های کره شمالی. کره شمالی هشدار داده است که اگر کشتی تیاره بردار آمریکایی در جریان این تمرینات از حاکمیت ارضی آن کشور تخطی کند، با حملات شدید کره شمالی روبرو خواهد شد. و این در حالی است که آقای تیلرسون امیدوار است که حمایت آن کشور را در مورد سیاست‌های آمریکا در جریان ملاقاتش با هونگ که آن سرپرست ریاست جمهوری و یونگ یان سی وزیر خارجه آن کشور را داشته باشد. اما هر دو مقام سرپرست محافظه‌کار بر ایالات متحده تاکید می‌کنند تا تحریم‌ها را علیه کیم جون اون پیرامون از بین بردن زرادخانه هسته‌ای افزایش دهد. و این مقام محافظه‌کار ساحه دفاعی سطوح مرتفع سیستم دفاعی راکت کره جنوبی یا THAAD را حمایت می‌کنند که در دفاع از اقدامات کره شمالی روی دست گرفته شده است. بسیاری از محافظه‌کاران با گفته‌های تای یونگ هو معاون پیشین سفارت کره شمالی در لندن موافقند.
مطمئن هستم که یگانه راه برای حل معضل اتمی کره شمالی حذف رژیم کیم جون اون است.
اما مون جون اون کاندید پیشتاز از حزب دموکرات کره میخواهد تا عملکرد کمتر تهاجمی اختیار کند و با حکومت کیم توافقات داشته باشد.
ما نمیتونیم این را رد کنیم که رهبر کره شمالی کیم جون اون است. ما گزینه دیگر نداریم جز اینکه کیم جون اون را به صفت همتای خود به رسمیت بشناسیم. خواه ما فشار بر آن کشور وارد کرده یا هم تحریم های را وضع کنیم و یا هم گفتگوها را برقرار کنیم.
اگرچه تلاش های اخیر به منظور تعامل اقتصادی در نهایت به شکست مواجه شد، اما در شمال به فعالیت های رو به انکشاف سلاح هسته‌ای توقف داد و به سرعت روند بهره برداری نیز کاهش بخشید و کارشناسان به این باورند که این روش باید دوباره تکرار شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
چهار سناتور دو حزبی ایالات متحده لایحه‌ای را به منظور اضافه کردن 2500 ویزا به افغان‌های پیشکش کردند که برای سربازان آمریکایی کار کردند. روند توزیع ویزا به خاطر کمبود ویزاها به حالت تعلیق درآورده شده بود. جزئیات بیشتر را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
سناتور جن شاهین تایی اعلامیه ای از آن داشته است بسیار ضروری است که کنگرس به زودی اقدام کند تا صدور ویزاهای بیشتر تصویب گردد. سناتور شاهین تاکید کرده گفت این موضوع مرگ و زندگی افراد است که بسیاری آنان در معرض تهدید طالبان و سایر دهشت افغانان قرار دارند. در پیشکش کردن این لایحه به کنگرس در کنار سناتور شاهین، سناتور جان مکن، جک رید و تام تیلز سهیم بودند. هفته گذشته وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرد که سفارت آمریکا در کابل روند مصاحبه با درخواست دهندگان برنامه ویزای خاص مهاجرت به آمریکا را به خاطر کمبود ویزا توقف داده است. وزارت خارجه گفت انتظار نمی رود این روند تا تصویب لایحه از سوی کنگرس امریکا دوباره آغاز شود. هدف این برنامه کمک به افغان‌هایی است که زندگیشان به خاطر کار به حیث ترجمان و یا هم همکاری با سربازان آمریکایی با تهدید مواجه است. تلاش‌های این چهار سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات سال گذشته نیز به تمدید برنامه ویزای خاص مهاجرت به آمریکا انجامید. جان مکن، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنا، طی اعلامیه گفته است که این قانون از تداوم برنامه ویزای خاص مهاجرت به آمریکا اطمینان خواهد داد و پیام واضحی را می رساند که امریکا از آن افرادی که با تقبل خطر جانی در کنار امریکایی ها در جنگ علیه دهشت افغانی ایستاده شدند رو نمی گرداند. دفتر سناتور شاهین گفته است که بیش از 10,000 درخواست دهنده تا هنوز در روند اخذ ویزه قرار دارند. اعلام افزایش تعداد ویزه به افرادی که با امریکایی ها در افغانستان کار کردند در حالی صورت می گیرد که حکومت به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای عملی کردن فرمان دوم اجرایی رئیس جمهور آمادگی می گیرد. فرمان دوم اجرایی رئیس جمهور ترامپ شامل ایران، سوریه، یمن، سومالیا، لیبیا و سودان می شود که بر اساس آن ویزه ورود شهروندان آن کشورها به آمریکا لغو می گردد. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گفته بود که تا 5 مارچ 1437 ویزه باقی مانده بود و برای درخواست دهندگانی که در مرحله اخیر اخذ ویزه قرار داشتند کافی بود، اما کار درخواستی بیش از 15,000 افغان دیگر در مراحل ابتدایی قرار دارد. جان مکن اظهارات جنرال نیکلسن فرمانده نیروهای بین المللی را در افغانستان در مجلس سمای سنا برجسته ساخته که گفته بود جنگ افغانستان با بنبست مواجه است. آقای مکن گفته است ما به همین سادگی نمیتوانیم بدون همکاری مردم افغانستان که زندگیشان را برای کمک به سربازان آمریکایی و دیپلمات‌ها در خطر انداختند در جنگ افغانستان برنده شویم. این سناتور ارشد جمهوری‌خواه خاطرنشان کرده است که در سال‌های اخیر بدبختانه کنگرس آمریکا از وعده‌هایی که جهت حفاظت ترجمان‌ها و مفسران افغان داده بود انکار کرده است. جک رید سناتور دموکرات میگوید افغانستان یک رکن کلیدی استراتژی درازمدت جهانی مبارزه با دهشت افغانی ماست و باید باقی بماند. این سناتور آمریکایی علاوه کرد که برای تحقق همچو هدف بسیار مهم است که ایالات متحده علایق قوی خود را با متحدینش در منطقه پرورش و تقویت بخشد. او به این باور است که وقتی شهروندان افغان زندگیشان را در راستای همکاری با تلاش‌های ایالات متحده به خطر می‌اندازند، ایالات متحده نیز باید به تعهداتش به آن افراد رسیدگی کند. تام تلس، سناتور دیگر جمهوری خواهی آمریکایی میگوید ایالات متحده یک وظیفه اخلاقی برای حفاظت از افغانهای دارد که سربازان آمریکایی را کمک کردند. این سناتور آمریکایی میگوید ناکام ماندن در این وظیفه به جهان نشان خواهد داد که آمریکا از دوستان خود که در کنار این کشور ایستاده بودند رو میگرداند. اشتباه بزرگی که به گفته این سناتور آمریکایی آن را نمیتوان تلافی کرد. این در حالی است که پنجشنبه 16 مارچ فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر لغو ویزه ورود به شهروندان 6 کشور عمدتا مسلمان نشین به آمریکا عملی میگردد. افغانستان شامل آن فهرست نیست، اما برخی از اعضای کنگرس تاکید دارند تا برنامه ویزه خاص مهاجرت توسعه و تمدید شود. مخالفین این برنامه ابراز نگرانی کرده میگویند که ممکن جنگجویان با استفاده از آن برنامه وارد ایالات متحده گردند، اما حامیان این برنامه این نگرانی ها را رد کرده استدلال میکنند که ترجمان ها و سایر افغان هایی که با امریکایی ها در افغانستان کار میکنند پیش از استخدام و در جریان کار تحت بررسی جدی قرار می داشته باشند.
شنوندگان عزیز توجه کنید بعد درجه آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین 3، آسمان نیمه ابری. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 14. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. قندوز بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9، آسمان نیمه ابری. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. نیمروز بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2، آسمان نیمه ابری. شبرغان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8. فراه بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 6، با آسمان صاف. و در نهایت بادغیس بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. این بود گزارش آب و هوا و وضعیت جوی افغانستان که از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. این بود برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا. شما شنونده نشرات رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود.